سال میلادی که گذشت همزمان با حملات تروریستی و مرگبار در فرانسه آثاری در ادبیات این کشور منتشر شد که نویسندگان آنها به طور جدی اسلامگرایی را به چالش کشیدند. اما آیا این موضوع مورد علاقه نویسندگان ایرانی نیز قرار گرفته؟ سابقه پرداختن به نمادهای اسلامگرایی و مبارزه با آنها در ادبیات ایران به کجا میرسد؟ میزه گرد این هفته به موضوع مقابله با اسلامگرایی در ادبیات اختصاص دارد. با حضور شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس ساکن پاریس، محسن یلفانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ساکن پاریس و علی اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر مقیم آنکارا. در ابتدا از خانم شفیق میپرسم که اساساً دلیل توجه نویسندگان فرانسوی معاصر به موضوع اسلامگرایی چیست؟
سوال خیلی خیلی مهمی رو مطرح می‌کنید آقای خلجی. در فرانسه در سال‌های اخیر رمان‌هایی که به مسئله اسلامگرایی می‌پردازن و از طریق شخصیت‌ها، حوادث، رویدادها این موضوع رو مطرح می‌کنن، خوانندگان بیشماری یافتن و پرفروش‌ترینا رو بعضی‌هاشون به خودشون اختصاص دادن. مثلا امسال رمان آقای ولبک سومیسیون به معنی تسلیم شاید بشه ترجمه‌اش کرد، یا این رمان 2084 بوالم سنسل، خب اینا در واقع یکشون جایزه آکادمی گرفت، یکشون هم خب جزو پرفروش ترین ها بود. به هر حال نمیدونم که چقدر این فروش دلیل کیفیته. میدونید شما خودتون میدونید که بستلرا لزومن پرفروشترین ها لزومن بهترین ها نیستن. کتاب آقای بربکو که به هر حال اون موقع خب خیلی منو تعجب زده که اصلا به هر حال از نظر کیفیت ادبی، منتها علت اگه بخوام دلایل اجتماعیشو جستجو بکنیم این هستش که خب سالهاست، بیش از دو دهه است که اسلامگرایی در فرانسه موضوع روزه، به خاطر اینکه دقیقاً اینجا هم مسئله است. شما پارسال رو حتما خودتون میدونید که ما که در پاریس هستیم که با حمله به روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریستش چارلی ابدو شروع شد و آخر سال هم تقریبا نوامبر هم که با حملات وحشتناکی که در پاریس بود تموم شد. درنچه این سوال‌ها برای فرانسوی‌ها مطرحه. خب این سوال‌ها جای خودش رو تو ادبیات هم باز کرده که این چه پدیده‌ایه، نتایجش چیه. و مثلا در کتاب ما، هم کتاب ولبک هم کتاب آقای نویسنده الجزایری، ما می‌بینیم که اینا ترسیم می‌کنن یه چشم‌اندازی رو که در فرانسه اسلامگرایان حکومت رو در دست خواهند گرفت. یکیش خود ولبک هست که به هر حال این پیش‌بینی محور کتابشه، و کتاب نویسنده الجزایری هم که با الهام از جورج اورول 1984 خب یه همچین چشم‌اندازی رو ترسیم می‌کنه.
آقای الفانی، شما فکر میکنین که چرا نویسنده های فرانسوی به این موضوع دارن علاقه نشون میدن؟
در این که اسلامگرایی در شکل جهادگرایی خودش فعلا به یک معضلی برای جامعه فرانسه تبدیل شده شکی نیست. به یک معضل بی سابقه و بسیار بسیار خطرناک، و تنها در فرانسه هم نیست که این اتفاق افتاده و این معضل داره جنبه جهانی به خودش میگیره. اما در مورد اون نویسندگانی که اسم برده شد، من زیاد به اصالت کارشون اعتقادی ندارم، یعنی اصولا به اصالت کارشون اعتقادی ندارم. کتاب سومیسیون ولبک، سومیسیون یا تسلیم، به نظر من یک سوء استفاده از فضای اسلام حراسی است که در جامعه فرانسه به وجود اومده، و این کتاب به هیچ وجه خالی از جنبه ها و نظریات نجات پرستانه نیست. در یکی از پاراگراف های این کتاب نویسنده به صراحت اعلام میکنه که از این به بعد از مرگ هر زن و هر کودک فلسطینی خوشحال خواهد شد. این کتاب به نظر من یک کتاب کاملا نجات پرستانه است و به علت وحشت نچندان معتبری که در جامعه فرانسوی علیه اسلام و مسلمان ها به خصوص به وجود اومده نوشته شده، و از این وحشت سوء استفاده شده. در مقابل کتاب دیگری که امسال اتفاقا جایزه گونکور رو هم برد و کتاب قطب نما نام داره، یک شرح دیگری از کشورهای خاورمیانه میده، از جمله از سوریه به خصوص و همینطور از ایران، و نشون میده که در اونجا واقعا تمدنی وجود داره که زیاد هم آنچنان که تصور میره در خارج آلوده به اسلام نیست یا تحت تأثیر اسلامگرایی نیست، و به هر حال یک تصویر کاملا مستقلی است. به خصوص که نویسنده این کتاب مدتها در ایران بوده، زبان عربی میدونه، زبان فارسی میدونه، و من فکر میکنم تصویر بسیار متعادل تری از جامعه های نه اسلامی بلکه جامعه های خاورمیانه به ما ارائه میکنه.
در مورد نکاتی که هم خانم شفیق هم آقای الفانی مطرح کردن بیشتر بحث خواهیم کرد، اما آیا حقدار اساساً ادبیات چقدر بستر مناسبی هست برای پرداختن به بحران اسلامگرایی؟
با توجه به ادبیات مدرنیستی ایران اگر بخوام جواب سوال شما رو بدهم، می‌دونیم که سبک رمان نویسی ژانر مدرنیه که مبتنی بر سبک شخصی و بیان آمال و امیال شخصی یا فردی انسانه. به طبع این در مقابل سبک پستسرایی ارزشی سنتی قرار می‌گیره. در ایران این سبک با پیش‌زمینه‌های مشروطه به وجود میاد و در سه محور من فکر می‌کنم که به مقابله با نمادهای اسلام‌گرایی یا سنت‌گرایی می‌ره. بخش اولش تحول مفاهیمه. مثلا در بعضی از رمان‌ها مثلا قاضی شهر سنتی میاد به عنوان شخص رشوه‌گیر و مفتخور مطرح میشه، حکیم به عنوان شیاط مطرح میشه، یا مثلا در رمان حاجی آقای صادق هدایت حاجی آقا که آدم متشرعی به عنوان فرد زنباره و حقه‌باز مطرح میشه. بخش دیگری از این مقابله با اسلامگرایی یا نمادهای سنتی اسلامی ترویج مفاهیم نوینه که اینو در حقیقت ادبیات مدرن میتونه پیش ببره. مفاهیم مثل عشق و جنسیت و آزادی و فردیت اینا را مطرح میکنه در مقابل مفاهیم سنتی. بخش دیگری از این مقابله برمیگرده به روش ها. روش هایی که به صورت طنزآمیز به مقابله با اسلامگرایی رفته. جاهایی مثلا بحث تاریخی مطرح میکنه. جاهایی سنجش فکری و ارزشی رو به مقابله با خرافه های دینی میره و این دوره جدید مثلا در حدود 35 سال گذشته بیشتر رمان هایی که به مقابله با نمادهای اسلامگرایی رفتن بحث های سیاسی کردن، مثلا رمان هایی که هدایت نوشته یا هرمز شهدادی نوشته یا ساعدی و براهنی، همه اینا رو نشون میده که اینا به نوعی به مقابله فرهنگی و ارزشی و فکری با هنجارهای اسلامگرایانه میره.
خانم شفیق، در حوزه ادبیات چگونه به اسلام سیاسی پرداخته شده؟
در رابطه با نکاتی که آقای الفانی گفتن، من شخصا این کار آقای ولبک رو و کار قبلیش رو خیلی زیاد نپسندم، به جز دو تای اولی، به خاطر اینکه فقط مسئله اسلام نیست، به هر حال یک نگاه خیلی خاص پوچگرایانه که خود پوچگرایی میتونه یک مفهوم خیلی مهم باشه تو ادبیات، ولی به نظر من به شکل کاملا تجارتی مطرح میشه که به جز توی دو تا کار اول چیز نیست، این در واقع خیلی جذاب نیست. ولی مسئله اسلام هراسی من فکر میکنم که بیشتر در گفته های این نویسنده هست و کلا وقتی که ما مسئله تم اسلام هراسی رو مطرح میکنیم که خود من شخصا فکر میکنم که با این مفهوم میانه ای ندارم، به خاطر اینکه فکر میکنم که اون چه که مهمه اینه که ما بتونیم مذهب رو نقد بکنیم، ولی اون وقتی که قرار بشه که از این هر تمی هر پدیده‌ای بخواد بیاد یه موضوع یک نوع ابتذال قرار بگیره، خب غلط از آب در میاد. این ترسی که وجود داره، ترسی که وجود داره و به هر حال یک نوع راسیزمی که ضد اسلام یا مسلمون ها، نه ضد اسلام، ضد مسلمون ها وجود داره، خب در آثار آقای ولبک با یک جور ضدیت با زنا، با یک جور با یک بزرگی مفاهیم همش به هم دیگه آمیخته است که هر کدومش به جای خودش مورد بحثه. منتها من خودم شخصا کلمه راسیزم ضد مسلمان رو ترجیح میدم به کلمه اسلام هراسی، برای که اون کلمه باعث میشه که ما نقد رو در نظر نگیریم. یعنی من فکر میکنم اسلام رو مثل هر دین دیگه میشه نقدش کرد. اما اون چیزی که برمیگرده به ایران و به هر حال اون اتفاقی که افتاد بعد از سلمان رشدی، ما دیدیم که خب کتاب خود سلمان رشدی رو به مناسبت این که اسلام رو مورد توهین قرار داده، اون مسائلی که به ترورها دامن زد و همچنان ادامه داره اونا رو ایجاد کرد. در مورد ایران میتونم بگم که به خاطر همین ماجرای سانسور، خب هم یک مفهوم خیلی مهم حکومتیه که دهه ها و صده هاست که ما تحت سانسور بودیم، یعنی یک فرهنگ داشتیم که با جمهوری اسلامی، خب این میشه گفت که یک شکل کیفی جدید و خیلی هولناکتری به خودش گرفته که در کنار خودش خود سانسور رو هم ایجاد کرده. خب ما میبینیم که این تم که در دوره مشروطه هم طور که دوستمون قبلا گفتن یکی از تمایی بوده که خب خیلی به شکل حجب حتی مطرح شده توی ادبیات در کل، حالا تو شعر، توی مثلا کارهای ایرج میرزا، توی میرزاده عشقی، بعد از اون همینطور رفته جلو و حتی تو خود هدایت. تو کار هدایت ما بعد از اون با یک همچین برخورد مستقیمی شاید خیلی کمتر مواجه هستیم. ما در مثلا کتابهای در کار گلشیری تو فتح مغان و مسئله شاه سیاه‌پوش اینا، خب این تما به طور تقریبا مستقیم کار شده. بعد در خارج کشور تو عرصه نمایشنامه نویسی که خود کارهای آقای یلسانی توش این تم مطرح هست، توی عرصه رمان کار خودش خوبان مال رضای دانشور که اصلا به تمش انقلاب اسلامی ایرانه باز به یک نوعی مطرح شده، ولی نه باز خیلی نوع نوشتن یه جوریه که توش مستقیم نیست، ولی خب تو خارج کشور نمیتونم اسم همه رو بیارم، ولی در هر حال عده زیادی خود به خود مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع پرداختن، به خاطر اینکه خب یه جور نجات یافتگان این مصیبت اسلامگرایی بودن. منتها من فکر میکنم که ما هنوز و هنوز میتونیم آرزو بکنیم که کارهای ادبی بیشتری در این زمینه تولید بشه، چون خود ادبیات طبعا با مقاله و اینا فرق میکنه دیگه، و بتونه پرسوناژ هایی رو بیافرینه که این پرسوناژ ها بمونن، بتونه تیپ های داستانی یا حتی غیر از اون نوع دیگه ای از ادبیاتو اگه بخوایم مثلا بگیم جریان سیال یا هر نوعشو بگیم، بعد بتونه آثار ماندنی خلق بکنه. و من فکر کنم در گروه اینه که ده ها و ده ها اثر پدید بیاد تا از درمیان اینا هم تو یک آثار شاخصی باقی بمونه. و این موضوعی که شما مطرح کنید خودش موضوع یک تحقیق خیلی مفصله.
آقای الفانی، وقتی که انقلاب شد در داخل یک ادبیات خیلی مذهبی دولت سعی کرد که ایجاد بکنه، آیا در مقابل این تولیدات مذهبی که در ایران در حوزه ادبیات صورت گرفت، روشنفکران تونستن آثاری رو در مقابله با اسلامگرایی تولید بکنن یا خیر؟
تلاش هایی که حکومت اسلامی برای ایجاد یک ادبیات یا فرهنگ یا هنر اسلامی کرد تقریبا هیچ نتیجه ای نداد. البته ما داریم الان نویسندگان مسلمون و طرفدار رژیم، خانم بلقیس سلیمانی، بله خیلی ممنون خانم شفیق، به نظر من نویسنده بسیار کارآمد و کارکشته‌ای هستند، ولی نمونه ها کاملا استثنایی است. نویسنده ها و هنرمندان ایرانی عموما اگر نگیم تماما غیر مذهبی هستند، ولی به هیچ وجه ضد مذهبی نبودن و نیستند. نمونه های نویسندگان ضد مذهبی یا کسانی که به مذهب پرداختن با نظر انتقادی، همینجور که آقای حقدار اشاره کردن، بسیار محدود هستند. نمونه برجسته‌شون شاید بزرگترین نویسنده ما صادق هدایت هست که برخی از رمان‌های خودش رو به مسئله مذهب و به خصوص به خرافات مذهبی اختصاص داد و به شدت حمله کرد، و به همین علت هم هست که کارهاش در ایران فکر نمی‌کنم بدون سانسور منتشر بشه. به طور کلی از دوران مشروطیت فرض کنید در آثار کسای نظیر آخوندزاده یا در نمایشنامه مرده ها به خصوص که اخیراً صحبتش هم بود، انتقادهایی نسبت به مذهب شده، ولی بیشتر این مذهبی ها بودن که آشکارا و با تیغ برافراخته به غیر مذهبی ها حمله می کردن. نمونه برجستش قتل کسروی است و یا قتل های دیگری که به وسیله فدایان اسلام صورت گرفت. این نویسندگان ایران با وجود غیر مذهبی بودن، همچنان گفتم همواره روش کلیشون این بوده که به نحوی باید با مذهب کنار اومد و یک جنبه ارشادی و همراهی پیش گرفت، به خصوص بعد از 28 مرداد که هدف اصلی و کار اصلی نویسندگان که در مملکت ما متاسفانه یا خوشبختانه وظیفه منتقد اجتماعی یا روشنفکر یا مصلح اجتماعی هم به عهدشون قرار گرفته، خواه نخواه مبارزه با دیکتاتوری بوده که ظاهراً عناصر و نیروهای مذهبی هم در این کار در کنارشون قرار می گرفتن. این هست که به نظر من فرض کنید در کار زنده یاد ساعدی تا اونجا که من به خاطرم میاد عنصر غیر مذهبی یا ضد مذهبی وجود نداره، حتی گاهی تمایلات مذهبی هم وجود داره، مثل همون نمایشنامه مشهور چوب به دستای ورز، یا در کار خانم دانشور به نام سووشون گرایش مذهبی احساس میشه. همسر ایشون جلال آل احمد که در اواخر کار خودش رو به کلی وقف مذهب کرد و بجز در آثار انتقادیش در اون کتاب مشهور خسی در میقات به نحوی اسلام آورد و اسلام رو راه حل مشکلات جامعه ما تشخیص میده. اما همینجور که خانم شفیق توضیح دادن به درستی، بعد از استقرار حکومت اسلامی و به خصوص بعد از شروع سرکوب ها در سال 60 بود که مقابله با اسلام یا اسلامگرایی در ادبیات هم ظاهر شد که نمونه برجستش واقعا همونجور که گفتن شاه سیاه پوشان اثر گلشیری است یا خسرو خوبان یا به نظر من حتی در کار دولت آبادی در اون رمان طولانی روزگار سپری شده مردم سال خورده نشانه ها و صحنه های تکان دهنده ای رو ما میبینیم که اسلام بر سر مردم چی آورده. اما در خارج مشکل سانسور وجود نداره. در مقابل تا اونجا که من میدونم بیشترین کاری که صورت گرفته خاطراتی است که از زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده که به نظر من ارزششون به عنوان سند این دوران انکارناپذیره.
آقای حقدار، آیا این نکته‌ای که آقای یلفانی گفتند رو شما تایید می‌کنید که خیلی از نویسنده‌ها پیش از انقلاب حتی ضد مذهبی نبودن بلکه رگه‌هایی از گرایش‌های مذهبی رو هم در آثارشون میشه پیدا کرد؟
بله، ایشون به درستی اشاره کردن به تاریخ. البته من این توضیح خدمتتون بدم که اگر صحبت در روی مثلا ادبیات مدرنیستی خصوصا ادبیات داستانی و رمان باشه، اکثر اینا به مقابله با نمادهای اسلامگرایی رفتن و همانطور که من اشاره کردم و آقای یلفانی اشاره کردن. اما یه جریان دیگه هم بود که خود ایشون هم اشاره کردن، امثال جلال آل احمد، اینا افرادی بودن که به مسائل سیاسی به صورت ایدئولوژیک نگاه می‌کردن و ادبیات رو به عنوان ابزار به کار می‌بردن. خب به طب میان نوشته های ادبی جلال احمد خسیدر میگات رو داریم یا چیزهای دیگه رو داریم که کاملا به تعبیر خود ایشون یک نوع اسلام آوری سیاسی و روزامت رو انجام میدادن. اما بعد از انقلاب یک جریانی در ادبیات مدرنیستی خصوصا رمان نویسی شروع میشه در ایران که به مقابله با نمادهای اسلام سیاسی یا اسلام گرایی به مثابه ایدئولوژی میره که به نظر من این خیلی مهمه و همانطور که اشاره کردم ریشش در گذشته ادبیات مدرنیستی ایرانه. آخوندزاده رو ما داریم، مثلا مفاهیمی که از اسلام هست اینا رو به سخره میگیره، نقد میکنه و نقد ادبی میکنه. زبانی که به کار میبره کاملا زبان مدرن و غیر دینیه. در ادامه همین جریان است که جمالزاده رو داریم، جلیل محمد گلیزاده رو داریم که خود آقای یلفانی هم اشاره کردن به اون داستان کوتاه مرده ها که کاملا به مقابله و نقد خرافه های دینی میره. یا مثلا جمالزاده یا مثلا محمد حجازی در اون رمان مشهور زیبا کاملا به انتقاد از یک طبقه سنتی و دینی و طلبه ها، یعنی طلبه ها میره و یک نوعی هنجار شکنی میکنه از این مسائل اسلامی که به قولی روزگار سپری شده ای رو دادن طی میکنن. بعد از انقلاب همانطور که من اشاره کردم بیشتر جنبه سیاسی داره اینا، یعنی سنجش طنز و اینا همه هستن و به اضافه اینکه سیاسی هم برخورد میکنن. بازم من تاکید میکنم که ریشه اینا در گذشته ادبیات مدرنیستی ایرانه. مثلا کارهای اصلی ساده‌گدایان مثل مثلا توپ مروارید و البعثة الافرنجیه یا کاروان اسلام با زبان ادبی مدرن به نقد ارزش‌های خرافی دینی و سنتی میره.
خانم شفیق، آثار نویسندگان ایرانی که هم شما اشاره کردین، هم آقای یلفانی و هم آقای حقدار، در قیاس با آثاری که نویسندگان دیگر ملت‌ها نوشتن به چه صورتی هست و ارتباطی آیا اصلا وجود داره بین نویسندگان ایرانی و نویسندگان خارجی در این زمینه یا خیر؟
من فکر می‌کنم متأسفانه نه، به خاطر اینکه خب اولم هم من گفتم آقای یلفانی هم گفتن که به هر حال بحث کیفیت ادبی متفاوته با بحث پرداخته شدن به یه موضوع. خب هر کدوم از این آثاری که در اینجا شده در اونجا مطرح شده، وقتی که یاد می‌کنیم یکی مسئله نوآوریایی هستش که شده، یکی هم که مسئله نقد ادبی که اون سر جای خودش باقی است. اما وقتی که ما به کارهای نویسندگان عرب نگاه می‌کنیم، به کارهای نویسندگان کشورهای دیگه به خصوص عربا و خود فرانسه، ولی من بیشتر فکر میکنم خیلی خوبه که یک توجه و عنایت بیشتری به کاری که بر سر این پدیده بسیار مهمی که ایدئولوژی ساختن از اسلام و اسلام سیاسی بشه ما نگاه میکنیم، میبینیم که یک تنوع و یک غنای بسیار زیادی هست، حالا چه در میان مهاجران هندی پاکستانی یا نویسنده هایی که یک اصلشون به اون دوره برمیگرده مثل خود سلمان رشدی نایپال و غیره، و چه نویسنده های عرب که خب اینا به هر حال مطمئنم بعضیاش که خب حرفای زیاد دربارش نوشته شده، خب حتی به خونده شده، ترجمه شده، کارهای رشدی خب تو ایران ترجمه شده، حتی در یه موقعی جایزه هم گرفت و شاید گفت که سلمان رشدی بیشتر مورد عنایت بوده به خاطر همه اون مسائلی که بله هوشش اتفاق افتاد و قبل از اونم به خاطر اینکه خود کار خیلی ترجمه شد و مطرح شد. ولی بسیاری از کارهای نویسندگان عرب که خب به دلیل آشناییشون به زبان فرانسه، این نکته رو که خب خود شما هم فکر کنم یه جایی بهش اشاره کردین که این آشنایی به زبان دیگه، نزدیکی به این جا و اون گذشته هایی که بوده با فرانسه یا با خود انگلیس و اینا، باعث شده که این کارا در یک رفت آمد فرهنگی قرار بگیره و یه موقعیت مناسبی رو ایجاد بکنه برای که اینا هم تأثیر بگیرن، تأثیر و تأثیر متقابل باشه. ولی خب این اتفاق در مورد ایرانی ها نیفتاده و من فکر میکنم که اساسا شاید به ترجمه بعضی از این کارها اصلا حیرت‌آورم باشه، یعنی اصلا غیر ممکن باشه اولا به علت سانسور، حتی حالا اگه بشم برای من فکر کنم خیلی جالبه که این اتفاق میافتاد و این نگاه کردن به آثاری که دیگرانی که در کنار ما هستن و اینکه چجوری این پدیده اینا رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار داده، چجوری در این ادبیات وارد شده، به هر حال یک حوزه است که برای ما ناشناخته است.
آثار که به مقوله اسلام گرایی میپردازه در غرب خیلی با استقبال مواجه میشه، حالا صرف نظر از هر دلیلی که داره. آقای الفانی، این رو در زبان فارسی شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا مخاطبان ما که خب اغلب خاستگاه اسلامی دارن از این موضوع در ادبیات استقبال میکنن یا خیر؟
مسلما استقبال میکنن. در خارج در این زمینه واقعا میشه گفت که بازار این نوع ادبیات اشباع شده، چه از جانب نویسندگان خارجی حداقل زبان فرانسه که تا اونجا که من اطلاع دارم، چه از جانب نویسندگان ایرانی. البته به صورت آثار ادبی یا هنری کمتر داریم، نمونه هاش همونا بود که عرض کردم، ولی به هر حال چون مسئله روز هست، چون نگرانی روز هست، چون وحشت روز هست، طبیعتاً به این موضوع توجه میشه. اما در مورد کسانی نظیر ولبک یا نویسنده الجزایری کتاب 2084، به نظر من اینها تمدن اروپایی رو دست کم گرفتن. اسلام، به خصوص اسلامگرایی، یعنی شکل حاد و افراطی اعتقاد به اسلام، یک امر حاشیه‌ای است، یک امر به اصطلاح مارجینال هست. در این مورد اتفاقا ما یک محقق برجسته ایرانی در فرانسه داریم به نام آقای فرهاد خسروخاور که خیلی تحقیقات میدانی بسیار جالبی کردن و کاملا نشون دادن که این جوانایی که به جهادیسم متوسل میشن، بیشتر از سر ماجراجویی و انتقامگیری از وضعیت اجتماعی است که دارن. اینها بسیارشون حتی نماز بلد نیستن بخونن، با اسلام قطع رابطه کردن، با اسلام پدران و اجداد خودشون قطع رابطه کردن و این چون یک نوع ماجراجویی و انتقامگیری است به این علت متوسل شدن، وگرنه ریشه های عمیق اعتقادی نداره. آنچنان که فرض کنید تا حدی، البته تا حدی، اسلامگرایی یا بنیادگرایی در ایران داشت که البته اون هم اساساً یک جنبش سیاسی بود تا یک جنبش مذهبی و از رنگ و روی مذهبیش به خاطر جاذبه هایی که در یک جامعه نظیر ایران میتونست داشته باشه استفاده شد. ولی در ایران متاسفانه به علت سانسور شدید نمیشه یک قضاوت درستی داشت، قضاوت معتبری داشت که آیا استقبال میشه از این نظرات یا نه. ولی این واقعیت هست که نویسندگان خودشونو با اون وضع منطبق کردن، به مسائلی که به اصطلاح با خط قرمز مربوط میشه برخورد نمی کنن. حتی برخی از اونها این سانسور و خط قرمز رو آنچنان خودشونو باش تطبیق دادن که به عنوان یک وسیله تحریک حس آفرینشی ازش اسم میبرن و یک نوع ادبیات یا هنر خونسا در ایران ایجاد شده و این هنر خونسا طبیعتا نمیتونه به این موضوعی که فوریت و اهمیت و ضرورت درجه اول داره بپردازه.
آقای حقدار،
در رابطه با حرفهای خانم شفیق دقیقا ایشون درست میگن و متاسفانه نه نسبت به در مقایسه با ادبیات اروپا یا آمریکا، در همین مقایسه با ادبیات عرب‌ها و نمیدونم شبه قاره هند و خود ترکیه، متاسفانه سطح ادبیات مقابله با نمادهای اسلام‌گرایی خیلی پایینه در ایران و در حد صفر. یعنی اگر مقایسه کنیم با ترکیه که اینجا یک جریان خاصیه که در حقیقت مفاهیم لایسیته یا سکولاریسم در ادبیات خیلی منظم و روشمند داره یاده میکنه. در مقابل اینا ادبیات مدرنیستی در این زمینه در ایران خیلی ضعیف عمل کرده. از یه طرف هم در مورد مخاطبایی که فرمودید، با اینکه ایرمه دار سانسور هست و بحثای دیگه، اینم در نظر داشته باشیم که متأسفانه فرهنگ ایران فرهنگ همینطور شفاهی مونده. شما به تیراژ کتابا نگاه کنید، امروزه دیگه 150 تا 300 تا کتاب چاپ میکنن. درسته یه طرفش سانسور، یه طرفش هم اون عدم خلاقیت که به نوعی آقای الفانی هم اشاره کردن. با این همه اینم در نظر داشته باشیم که بیشترین حجمی که کتاب ها رو مخاطب استقبال میکنه در بازار سیاه کتاب یا کتاب های افسدی که در تهران و تبریز و جاهای دیگه عرضه میشه، بیشترین حجم از آن فروغ و فرخزاد و هدایت و احمد کسرویه. در حقیقت یک هیجانی هست در ایران برای این کتاب خوندن ها، ولی این هیجان تبدیل نشده به یک نوع انتقاد معرفتی یا انتقاد تاریخی از اسلام. شاید همون چیزیه که اسلام حراسی داره رواج میده و خود اسلام ایدولوژی که به صورت خشونتبار در جامعه هایی مثل ایران یا حتی اروپاوینا داره مطرح میشه.
خیلی ممنونم از هر سه مهمان این برنامه، شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس در پاریس، محسن یلفانی نویسنده و نمایشنامه نویس باز هم در پاریس، و علی اصغر حقدار نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در آنکارا.